بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر سروران عزیز، برادران و خواهران، و تشکر میکنم از فرصتی که بزرگواران قرار دادن خدمت شما کارگزاران عدالت در واقع شرفیاب بشم. فرمودن یک سلسله بحث های ثابتی مثل که اینجا هست در باب بحث قضاء اسلامی، و در ذیل همین عنوان هم چند نکته قرار شد من خدمتتون معذرتون تقدیم بکنم. حالا تو فرمایشات چونم دوستمون از کرشمه های امام زمان و اینا گفتن، از باب شعر و شاعری و اینا اشکال نداره، خوبه، منتها صحبت ناز آوردن و کرشمه آوردن نیست. امام زمان تشریف بیارن، یکی از کارهایی که میکنن طبق روایات قطعی ما زیر و زبر کردن تمام دادگستری های عالم است. این طبق روایات قطعی است. یکی از اصلاحات مهدوی اینه که تمام کاخهای دادگستری جهان تخریب میشن، سیستم قضایی در دنیا اصلاح میشه، اجرای عدالت چون در رأس وعده های خداوند در مورد ایشون مسئله عدالته، مسئله حقوقه، حقوق بشره، حقوق و وظائف بشر، حقوق مادی، فرهنگی و و و. یک شکاف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در کشور ظرف 20 سال آخر رژیم شاه، 20 سال آخر، یعنی خصوص از 28 مرداد به بعد اتفاق افتاد که اون میگه که ما این تحول اجتماعی رو درست نتونستیم بشناسیم و بفهمیم که به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داره یک تغییرات بزرگی تو جامعه اتفاق میفته و ما اصلا باطنش رو نشناختیم. اون موقع البته پیشبینی هایی که اینا میکردن، مثلا توی یکی از سندها داره که سال 58 میگه که همه چی گران شده، مردم منظر اقتصادی ناراضی هن، گرفتارن، خیلی فلان اینا، و ما پیشبینی میکنیم تا یک سال و نیم دیگه مردم بریزن تو خیابونا، یعنی تا سال 59، آخر 59 مردم حتما میریزن تو خیابونا به خاطر مشکلات اقتصادی، تظاهرات میکنن، علیه خمینی شعار میدن و ما باید اونجا آماده باشیم، درگیری های خیابانی رو مدیریت کنیم. 58 پیش بینی میکنن که آخر 59، یعنی تا قبل از 60، به خاطر مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم بریزن تو خیابون تظاهرات کنن. بعد به 3-4 چیز دل بستن، مثلا وقتی که امام گفت دیگه لخت و پختی زن و مردا نباید برن کنار دریا، ممنوعه، باید حجاب رعایت کنن. اگه یادتون باشه اون موقع چند هزار از همین تیپ خانوما ریختن تهران تو خیابون تظاهرات، روسریاشون رو برداشتن و علیه امام شعار دادن و که ما آزادی میخواییم و اینا، و بی حجاب آمدن تو خیابونا که اغلب خانواده های سلطنت طلبا، سواقی ها، کارمندای زمان شاه، و یک عده از مردم معمولی که خب بخش مهمی از مردم خب عادت کرده بودن دیگه به این سبک تربیت شده بودن. تو اسناد لانه میگه ما روی دو چیز حساب میکنیم، دقت کنید که اینا نمیتونن پسش بر بیان مگر اینکه هم خودشو تطبیق بده با این، یا بتونه از قبل پیش بینی کنه درست. یکی مسائل اجتماعیه. اینجا میگه که مردم ایران توی این 20-30 سال با عرق خوری عادت کردن. یکی از چیزایی که اینا اصلا حسابش نمیکنن، از وقتی انقلاب شده مشروب فروشی‌ها رو بستن، تعطیل کردن، رو آوردن تو خونه هاشون عرق درست، مشروب درست میکنن، و اینا اغلبش از نظر بهداشتی خطرناکه، خیلی هم دارن میمیرن، میمردن، میمیرن. اینا میگه ما سر مسئله یک زمانی، زمان پهلوی اول، با زور مردم رو آمدن، اواخر قاجار، اول پهلوی اول، با زور آمدن بیهجابی و مشروب و اینا رو تو جامعه رایج کردن، فرهنگ سازی کردن، ولی نسل دوم سوم دیگه خودشون رفتن، زوری بالا سرشون که نبود که. یعنی زمان رضاخان زور بود، زمان بچهش دیگه زور نبود دیگه، فرهنگ سازی شد، نسل بعد، نسل سوم خودشون بیهجاب می آمدن بیرون. میگه یک مسئله اینه که اینا حرفایی که حرفای قرون وسطایی که اسلامی ها می زنن، که میگن که آقا شراب و نمیدونم مسائل سکس و شهوت و فلان، این حرفا رو ما جلوش میگیریم تو لااقل تو عرصه عمومی، مسئله خانواده، مسئله اقتصاد، اینا این مسائل اجتماعی اقتصادی، اینا چیزایی نیست که با دستور حل شه. و یک بعد مهمش مسئله فرهنگیه، یک بعد مهمش ساختار حقوقی کشوره. این چقدر هوشمندانه اینا حساب کردن روی که جمهوری اسلامی عرضه درک صحیح ساختارها و پیشبینی و مدیریت اونها رو حتی ظرف 3 سال هم نخواهد داشت، ظرف 2-3 سال سقوط میکنه. توی یکی دیگه از سندان میگه عمری که ما تخمین میزنیم برای خمینی حکومتش حد اکثر بین 3 تا 5 ساله، حد اکثر. یعنی معتقد بودن طبق دیرترین برآوردها تو اسناد لانه سال 58 میگه 5 سال، یعنی 63، تازه هنوز جنگ شروع نشده بوده. میگه اینا تا سال 63، بین 61 تا 63 اینا سقوط میکنن، چون هم نمیتونن اقتصاد رو جمع کنن، هم مسائل اجتماعی فرهنگیه، هم یک نسلی که اصلا بی‌حجاب شدن و مشروب خوار و فلان، اینا چجوری میخوان با اینا رو مدیریت کنن؟ در این حال که خمینی آمده صریح میگه که بی‌حجابی ممنوعه و مشروب هم حق ندارن و فلان و اینا. حالا از اینجا منتقل میشیم به اهمیت مسئله غذا و مواس حقوقی و شناخت صحیح جامعه. جرم همیشه تو همه جوامع بوده و هست. الانم پرسیدم از برادر عزیزمون، فرمودن که هم پرونده های سرقت های کوچیک، دل دزدی، پرونده های خشونت خیابانی، اینا که فکر میکنم یک زمانی اینا فروکش کرده بود، یه مدتی اینجوری که من سالها پیش خبر داشتم یکی اوج گرفته، مسئله مواد مخدر و طلاق، این آمار که 1/5 ازدواج ها تو شهرهای بزرگ ما مثل مشهد، اصفهان، اینا به 1/4 تا 1/5 بعضی شهرها به طلاق منجر میشه ازدواج ها. در منطقه شمال تهران، اشرافی تهران، منطقه بالا شهر تهران، 1/3 ازدواج ها طلاق میشه. مجموع این مسائل باید واقعا لحظه به لحظه، سال به سال درست بررسی بشه و موشکافی، کالبد شکافی بشه. چه بخشی از اینا منشأ تربیتی فرهنگی داره، اخلاق اجتماعی، چه بخشش مباحث حقوقیه، چه بخشش اقتصادیه، چه بخشش تحمیل از بیرون و رسانه‌ای است. پیروز یکی از دوستان نزدیک ما آورد این موبایلی که تو جیب همه بچه‌ها، بزرگ نه، همه است، یکی از همین شبکه‌های تلگرام از چیزا بود نشون داد، ردیف مثلا 200 تا 100 تا فیلمای پورنو، فیلمای سکسی، فیلمایی که در اختیار همه هست، تو جیب موبایل، تو جیب هر کسی هست، برمی‌داره. سابقا اینا رو باید می‌رفتن تو یک سینمای جایی اگر گیر می‌آمده نگاه می‌کردن، یا سیدیشو مثلا پیدا می‌کردن اینا، یا حالا تو جیب هر کسی. خب الان یک بخشش در اختیار ما نیست. بعضی مسئولین هم تا اهل تعارف رو در بایستی هن به اسمی که ما طرفدار آزادی از یه حرف ها خودشون باید انتخاب کنن و اینا. یه وقتی به یکی از این مقامات فرهنگی من گفتم آقا میشه همین فیلم ها رو من بدم بچه شما هم خودش انتخاب کنه، دخترتون، پسرتون، اینا که در اختیار بچه های مردم هست، در اختیار بچه شما هم هست بزنیم، گرچه در اختیار بچه خودتم هست، تو خودت زدی به او را، تو خودت به او را میزنی. میشه اینا رو بذاریم در معرض انتخاب؟ مثلا این چی؟ یه وقتی یک وزیر ارشادی داشتیم سابقا که گفته بود کلمه ارشاد رو بردارین چون توهین‌آمیزه. ارشاد یعنی مردم، توهین به مردم، یعنی مردم رو باید ارشاد کرد. خب نادان پلیس راهنمایی رو پس بردار، بگوییم توهین به مردمه. مردم ما خودمون شعور نداریم؟ نه آقا، شعور نداریم. همین الانی که امتحان و گواهینامه و پلیس و دوربین مخفیه، این همه تصادف میکنین، سالی هزاران نفر کشته میشن، به اندازه یک ملت ما داریم کشته میدیم تو دنیا، بیشترین کشته‌های تصادف به نظر ما داریم میدیم. خب شعور نداریم دیگه، تعارف با خودمون برای چی میکنیم؟ هم به قانون درست احتیاج داریم، هم به تربیت و فرهنگ سازی احتیاج داریم، هم به 4-5 تا مناسک مذهبی سوری متمرکز شدیم، فکر میکنیم اینا چون ظاهر جامعه رو مذهبی میکنه دیگه جامعه دینیه. بعد مشکلاتی که تو لایه دوم به وجود میاد، زیر پوست خانواده ها و اینا داره به وجود میاد و هست، چون ما اصلا به برنامه های اسلامی در این باب رجوع نکردیم، اصلا ما اسلامی عمل نمیم، نسخه های اسلام گذاشتیم تو جیبمون، ولی اینا به پای اسلام نوشته میشود، ولی که شما بهش بگی آقا ما به اسلام عمل نکردیم. خب اسلام از اون طرف میگه حجاب، از اون طرف هم میگه ازدواج آسان. آسان ترین کار تو عالم ازدواجه. تو یکی از دانشگاه بودم، سوالایی کردم، من شروع کردم جواب اون سوال راجع به همین پلورالیسم و نمیدونم چی از این اسما و این حرفا. خیلی هم خوشحال که دیگه الحمدلله ببین چی جوابی دادیم. طرف دیگه ساکت شده. بعد بهش نگاه میکردم، کم کم هم از تو چشماش میدیدم حرفای منم دیگه نمیفهمه اصلا چی دارم میگم. چون سوالش هم تو الکی یه جایی شنیده بود، به خود معنی سوالش هم درست نمیدونست. حالا ما آمدیم سوال تو از بود معرفت شناسی اپیستمولوژیک جامعه شناسی فلان از یه حرفه همه رو زدیم، و بعد آخر یکی از بچه ها بلند شد گفت آقا ما که نفهمیدیم شما چی گفتی، ولی مسئله ما اصلا اینا نیست، ما زن میخوایم. گفت ما زن میخوایم. تمام دانشجوها دختر و پسر برای این کف زدن که برای ما اونقدر کف نزدن از اول تا آخر جلسه محکم. بعد پاشود گفت مگه شما نمیگین که اضطرار حرام رو حلال میکنه، اگه از تشنگی داره میبینی شرابم حلاله. و حالا ما مضطریم به زنا، ما مضطریم به دوست دختر پسر. گفتم اگر مضطر باشید اشکالی نبره، ولی مضطر نیستید، چون امکان نداره کسی مضطر به زنا بشه در اسلام، چون تو اسلام ازدواج دو تا کلمه است. تازه میگن حرفم نمیتونی بزنی با علامتم میشه، به شرطی که دوتا منظور همدیگه رو بفهمن که این زنا نیست، ازدواجه دیگه. از این آسونتر توی عالم بشر ما کاری نداریم. تو عالم اسلام خانواده دائمی هم نمیتونی تشکیل بدی، مضطری خانواده موقت، چه زن چه مرد. خب بله اگه مضطر بشی زنا میتونی بکنی، ولی امکان نداره مضطر بشی به زنا، چون اسلام این راه رو 100% باز گذاشته. ما ببینید ما قضا ما به یک طرف بره، درسای دینی و معارف ما به یک طرف بره، رسانه به یک طرف، پلیس نیرو انتظامی به یک طرف، دادگاه یک طرف، خانواده یک طرف، نتیجهش این میشه. همه با تمام قوا دارن کار میکنن، جدا جدا هر کسی برای خودش داره خوب کار میکنه. حرفای قشنگ قشنگ انقدر میزنن مثلا آدم خوابش میگیره. راجع به همه مسائل فرنست بیخ شروع میکنن، فلسفهش رو میگن، مقدماتش، مؤخراتش، یک فهرست از باید و نبایدها، همه هم دیگر رو موعظه میکنن. اینا دولت میاد، یا هر دولتی، دولت قبلی، دولت اصلا کار نداره به شورای انقلاب فرنگی و تصویب مصوباتون، خودشون برای خودشون تصمیم میگن، کار خودشون رو میکنن. مجلس همینطور، اوی که هم قوه قضاییه. اینا ما یک انسجامی، یک که ما بابا یه موضوع کار داریم، اینقدر این مسئله مهم بوده که آخرین تحلیلات تو لانه جاسوسی بوده که این قضیه رژیم رو ساقط کرده. البته اشتباه میفهمن، مسئله خیلی عمیق‌تر از این بود که اینا گفتن، ولی این مباحث هست. حالا بیام سراغ امام. امام 13 آبان بیرون کردن، سال 43 57 برگشته با بزرگترین استقبال در تاریخ بشر، نه ایران، تاریخ بشر. و میدونین امام تشییع جنازه‌اش بزرگترین تشییع جنازه در تاریخ بشر بوده، یعنی هم تاریخ استقبالش هم تشییع جنازه‌اش ثبت شده توی این کتابچه رکوردها گینس و اینا. خب یکی از اولین حرفایی که زده بود راجع به دادگستری بود، یکی از آخرین حرفایی هم که زده تو وصیت‌نامه‌اش راجع به دادگستریه که شما ممکنه سرتون انداختین. حالا بحث فساد در دادگستری اگر چقدر هست، ما اصلا به او کار ندارم، ما بنا رو بریم می‌ذاریم که اصلا تو هیچ دادگستری هیچ رشوه‌ای، پارتی بازی، رفیق بازی اینا اصلا نیست، بنا رو بریم می‌ذاریم که خب می‌دونیم اینجوری نیست، می‌دونیم اینجوری نیست، ولی نه به حدی که بشه گفت دادگستری فاسد است. اما میشود گفت در دادگستری فاسدها هم هستند، آدم های فاسد هستن تو دادگستری. نه که بگیم دادگستری های ما فاسد است. خب الان فرض میکنیم مثلا هیچ کس هیچ جا فاسد هم نیست، فاسد هم نباشه. یه مسئله مهمتر اینه که چقدر میتونه نتوانستن دادگستری ما چقدر میتونن خودشون رو به لحاظ نظری با شرایط جدید وفق بدن و چقدر به لحاظ عملی. آقا اصلا مفهوم بسیاری از مفاهیم اجتماعی تغییر کرد تو همین 30 سال بعد انقلاب. الان من یادم میاد شما بودید، همتون یادتون میاد، من یادم میاد سال 57 8 9 60 چه فضایی از نظر مفهوم خانواده، مفهوم اخلاق، مفهوم معامله، تجارت، مفهوم مدرسه، خانه، خیاب، مفهوم خیابان. الان بعد 30 و چند سال نگاه میکنیم خیلی تفاوتهای عمده پیدا کرده. اصلا بعضی وقتا من با بچه های خودم وقتی حرف میزنم که خب تو خانواده من تربیت شدن، با ما میشناسیم هم دیگر و همه مسیرامون یکی و ایناست، بخی بهم نگاه میکنن مثل طفلک نگاه، از کی ای تو دنیا بوده تا حالا، چند وقته تو دنیای با اینکه ما به حساب خودمون از چیزی عقب نیستیم و تو مباحث نظری تو 4-5 حوزه من تقریبا کتاب جدیدی تو ایران منتشر نمیشه که نبینم یا نداشته باشم. من یک کتابخانه 10-15 هزاری دارم، تو 3-4 جا تقسیمش کردم چون جا ندارم، همش کتب زلاله. برای که عقیدم یه که توی این 4-5 حوزه که کار میکنم حرف تازه این نیست که نخونم ندونم، ولو اجمالا یا تفصیل یا اجمال. وقتی به ما نگاه میکنن مثل که دارن به دایناسور نگاه میکنن، اینجوریه، اینجوریه که مثلا راجع به شبکه‌های مجازی چی فلان اینا مثلا یه چیزی میگم، میگه ای بابا میره میدونه، ای اینو میدونی شما؟ اینجوری. ما گفتم بابا ما خودمون یک گام همه رو سر کار میذاشتیم تو جوونی، اصلا کسی رو حساب نمیکرد، به حساب نمی آوردیم، همه رو دست مینداختیم، حالا باز ما رو دست میندازین؟ بعد میبینم این یک فاصله واقعی بین نسلیه، فاصله اینا با ما از فاصله ما با پدر و مادرمون بیشتره. دستگاه قضایی از واقعیت‌های اجتماعی عقب افتاده، عقبین. رسانه‌های رسمی ما هم از واقع پدیده‌های اجتماعی عقب افتاده، حوزه از واقعیت‌های اجتماعی عقب افتاده. و الا ما الان باید 100 تا درس خارج فقه و کلام داشتیم که راجع به مباحثی که همیان تو جامعه ما مطرحه گرفتارشیم. دانشگاه‌های ما عقب افتادن، دانشگاه‌های ما مشکلات این جامعه رو درست نمیتونن حل کنن، اصلا نمیفهمن، تو جریان نیستن. دانشگاه‌های ما، نظام آموزشی پژوهشی ما هم نسبت به مسائلی که امروز مطرحه دایناسورن. جامعه داره با یه سرعت دیگه پیش میره، حالا پیش هم نه، ممکنه پس بره، ولی داره میره، یا پیش یا پس. ما با اینا همزمان نیستیم. هر چه زحمت میکشیم باز نگاه میکنیم این عقبه. 15 میلیون پرونده یعنی چی؟ تو زندونا آدم خوابیده، تو راه رو طلاقا برسه به 1/4 و 1/5، خب اینا یعنی چی؟ ما تو مباحث تربیت، مسئله فرهنگ، مسئله ساختارها، ارتباط دادگستری با مدرسه، با رسانه، با خانواده، ارتباط وزارت دارایی، مالیات، واردات و صادرات با ازدواج و طلاق، این ارتباط ها رو باید دید. مواد مخدر و اعتیاد، بله یک بخش مهمش حتما توته است، حتما شکی نیست که توته است. اینایی که پشت مواد مخدر و صنعت پورنو و سکس و یرفا هستن تو دنیا هدف اصلیشون تجارته، ولی تو ایران به نظر من هدفشون تجارت هم نیست، چون خیلی جا برشون سودم نداره، خیلی مفت و ارزون میدن، یه اهداف دیگری دارن. ما به لحاظ نظری و عملی دوچار یک انقطاع داریم میشیم، انفصال. هنوز انقطاع و انفصال نشده، ولی الان ما گرفتار تأخیر فازیم. یعنی ما مثلا تو همین شورای انقلاب فرهنگی کی آمدیم؟ آمدن برای ما نشون دادن که آقا توی فضای مجازی، تو خونه ها، توی خوابگاه دانشجویی ایور اوور چی میگذره. بعدی که مثلا 7-8 سال پیش این خبر ها میامد و ما خودمون مستقیم کسایی میامدن میگفتن، مطلع بودیم به طور فرادا انفرادی. 10 سال تقریبا از این قضیه میگذره، بعد میان تو شورا گزارش میدن آقا ببینین چه خبره، چه کارا داره میشه. ما یک تأخیر فاز داریم نسبت به مشکلات و بحران‌های اجتماعی. بحران جنسی وجود داره، البته همه جوامع دیگه هم، همه جوامع هست، ولی تو جوامع دیگه دو طرف شو وا میذارن. یعنی طرف در طول هفته هر پسری با هر دختری، هر مردی با هر زنی، هر وقت بخوان قرار میذارن تو دیسکو، میرقصن، شراب میخورن، میرن خونه با هم. دنبال خونه خالی هم نیستن دیگه، همه خونه ها خالیه. چون هر شبت که اون این کارا رو میکنن اونا، طبیعتا دیگه عقده جنسی نیست، اما انحراف جنسی هست، انحراف جنسی هست. ضمن اینکه همینا اتفاقا آتش جنسیشون بیشتر هم هست، یعنی تو همین جوامعی که آزادی های جنسی زیاده، اتفاقا خشونت جنسی و تجاوز و اینا باز بیشتره به جای که کمتر بشه. خب میگه شما که هر مانعی ندارید، چرا باز این همه خشونت و تجاوز؟ این مسئله جنسیت مثلا به من نمونه معکوس جواب بده، این اتفاقا هرچی بیشتر رهاش میکنی حریستر و خشندر میشه. خب اسلام راه حلش چی بوده برای این قضیه؟ اسلام راه حلش این بود که آقا یک، تربیت صحیح جنسی، دو، عقده جنسی نباید باشه، از هر سنی میشه ازدواج کرد، هیچ مرز قومیتی، طبقاتی، سنی وجود نداره. هر کی با هر کی دلش میخواد میتونه ازدواج کنه. خب این راه رو اسلام باز گذاشته. ولی در واقع تو جامعه ما سخت‌ترین کار الان یک مسئله ازدواج دیگه. حالا با این طلاق‌ها و خیانت‌هایی که گاهی میشه و اینا اصلا دیگه میترسه آدم، میترسن ازدواج کنن. یعنی واقعا آدمای خانواده‌های سالم میترسن بچه‌شون دخترشون رو بدن یا پسرشون بره کسی، نمیدونن چی میشه. میگن این میره 6 ماه دیگه بر نگرده، با 3 ماه دیگه بر نگرده با یک مسائلی. ما یک تأخیر فاز و یک عدم انسجام داریم بین مباحث فرهنگی، اقتصادی و قضاییمون و تعلیم تربیت. نمیدونم اینا چجوری باید واسه تو میدونم، یعنی توی جلسات همه میشینن اینقدر حرفای خوب میزنن، نمیدونم اون حلقه مفقوده کجاست بین این حرفای درجه یک با واقعیت های درجه سه. چجوری اینا رو باید به هم وصل کرد؟ اسلامی که تو مباحث اجتماعی فرهنگی همین مسئله جنسی اینقدر باز و واقع بین برخورد کرده، حتی نمیگه یک مسئله مقدس عبادی مثل کشیشا که تو کلیسا باید ازدواج کنن. اسلام نمیگه که تو مسجد باید بری، حتی این رو در حد یک قرارداد اجتماعی، یک پروتکل بین دو نفر تعریف کرده که به لحاظ حقوقی شفاف باشه. در یعنی از به یک معنا قداستی که مسیحیت برش قائل بود، حتی اونم گفت آقا این مسئله رو عبادی نکنید. چون یکی از پدیده‌های سکولاریسم در غربی بود که دیگه تو کلیسا لازم نیست بری ازدواج کنی، بعد کم کم گفتن اصلا ازدواج لازم نیست بکنی. خب حالا اونجا منطق دیگه، 80% مردم اصلا بدون ازدواج دارن با هم زندگی میکنن، مثلا خانواده واقعی تشکیل نمیدن، حتی الان خیلی اصلا 3-4 تا بچه دارن هنوز ازدواج هم نکردن، بعد بچه چهارم میگن حالا بیا بریم ازدواج هم بکنیم. اینا خب اونا یک فرهنگی دارن و مباحث حقوقی و فلان. ما اسلام یک طریق از به اسلام که نگاه میکنیم چقدر مسائل باز و روشن، به واقعیتای که خودمون درست کردیم برای خودمون این چقدر بسته و محدود. بعد یه طرف دو طرفش میگیری، میخوای بگیری، هم از این طرف میگه آقا زنا نکن، حجاب رعایت کن، فلان فلان، هم از این طرف میگه ازدواجم نکن، ازدواج دائم، ازدواج خانواده موقت، چی چی، اینا همه راه بسته. زنا راه فقط زنا بازه، راه زنا و فساد و گناه کاملا باز، راه اسلامی رو بستیم. بعد توجه هم نمی کنیم گاهی یک تصمیم تو حوزه مالیات و اقتصاد که فقط اقتصادی تعریف میشه با دو واسطه به مسئله طلاق و ازدواج مربوطه. نمیفهمیم. تو یک قانون رو اونجا می‌نویسی تو مجلس یا دادگستری، یک قانون رو می‌نویسی آقا برای فلان کار فلان جور، خیال میکنید شما یک تصمیم قانونی یا حقوقی فقط گرفتی، بعد با دو واسطه می‌بینی این تصمیم توی مجاری که می‌افته با دو واسطه یه مرتبه 600 تا کارگاه تولیدی تعطیل شد با همین چیزی که تو نوشتی، چون تو فقط تا نوک دماغتو دیدی. 600 تا کارخونه تعطیل شد. نمیفهمی اینا مربوط به از خودتم داری اخبارو گوش میکنی میگن 600 کارخونه تعطیل شد، میگه خدا لعنتش میکنه. نمیفهمی داری به خودت لعنت میکنی، چون او تصمیم تو با دو واسطه اینجا منجر شد. بعد که او بیکار شد ازدواج نمیتونه بکنه، یا ازدواج کرده خونه و اجاره خونهشو نمیتونه بده، بین زن شوهر دعوا میشه، بعد زنه به شوهرش میگه بی ارزه، تو که چی نداری، غیرت نداری، غلط کردی، ازدواج کردی. او هم میگه الان بهت نشون میدم، میاد جلو و یک مشت تو صورتش و اینا، و فردا دعوا و طلاق و او میره خیانت میکنه و فلان، جد طلاق. بعد این بچه میاد بیرون گرفتار ننه باباش، دعوا، عقده ای، میره دو سراغ مواد. بعد تو ما توجه نمیکنیم که آقا تو یک قانونی نوشتی فلان جا، ای باعث شد بیکاری شد، باعث طلاق شد، باعث اعتیاد شد. از این طرف باز این هم واکنش داره، این اعتیاد هم بارش دوباره برمیگرده کجا؟ تو دادگستری و زندانا. او طلاق هم باز فشارش برمیگرده اینجا. آقا یک حلقه ایست همه به هم مربوط. اینا اصلا انقلاب ما برای چی کردیم؟ برای که نظام تشکیل بدیم. نظام یعنی همه حلقات رو با هم ببین. اگه قرار شد هر کسی فقط حلقه خودش رو ببینه که اصلا احتیاج به حکومت نبود. حکومت اسلامی یعنی همه این مسائل رو با هم توی یک کاسه ببین، مرتبط با هم تجزیه تحلیل کن و بحث کن. این یک مشکل. مسئله بعدی، امام تو وصیت‌نامه‌اش راجع به دستگاه قضا میگه دستگاه دادگستری و قضا با جان مردم، مال مردم، ناموس مردم، آبروی مردم سر و کار داره. این 4 تا مقدسات عالمن. جان و مال و آبرو و ناموس، دم و مال، ارز و اینا چیزاییست که مبانی مقدسات فقه ماست. اصلا حق الناس و حق الله اینجا یکی میشه. مهمترین این مسئله رو که بحث حقوق مردمه سپردن دست دادگستریشون، شما بزرگوارا. امام میگه آدم ها باید چند تا چیز داشته باشن رو و الا راهشون ندید تو دادگاه. یک، تعهد دین داشته باشه، به حقوق مردم متعهد باشه، شبا خوابش نبره که این امضایی که من گذاشتم نکنه یک بیگناه رو گناهکار کردم، یا نکنه یک گناهکار رو، یک ظالم رو بیگناه جلوه دادم. تعهد، دو، سوابق، سه، صاحب نظر باشن تو مباحث شرعی و حقوقی. چهار، میگه صاحب نظر باشن تو سیاست. این خیلی جالبه. قاضی چرا باید تو مسائل سیاسی صاحب نظر باشه؟ به همین دلیلی که عرض کردم، چون قضاوت و دادگاه یک حلقه جدا افتاده از بقیه حلقات جامعه، مثل حاکمیت، سیاست، روابط بین الملل، تجارت، رسانه، اینا نیست، اینا همه به هم مربوطه. قاضی، امام میگه قاضی باید شعور سیاسی اجتماعی داشته باشه، نگه به من مرون سرشو بنزه پایین رو مواد قانونی. اصلا چرا زمام تعذیر رو به ید حاکم دادن؟ موارد حد مگه چند تاست؟ کل حدود ما مگه چند تاست که حد ثابت براش تعیین کردن؟ تازه زمام اجرای حد رو باز به حاکم سپردن که تو شرایط اگه مصلحت جامعه دیدی اینجوری عمل کن، نه اونجوری، تأخیر بنداز، اصلا عمل نکن. این همه اختیارات بهش دادن دیگه. اغلب بقیه‌اش تعذیره. تعذیر رو کلا سپردن به تشخیص حاکم، حاکمیت. چرا سپردن به تشخیص حاکمیت؟ بعد ما تعذیر رو معمولا تو حبس تعریف میکنیم، در حالی که این محدودیت هم خودمون برای خودمون درست کردیم. تعذیر رو سپردن دست شما. تعذیرهای امروز میتونه متناسب با شرایط امروز باشه، البته شلاق هم لازمه، زندان هم، حبس هم برای بعضی موارد لازمه. اما وقتی می رسیدی به جایی که زندونات آدم جا نداره و بعد میبینی این نوع تعذیر برای بعضی از جرم ها اثر نداره اصلا، خب به فکر بردار، نوع تعذیر تو عوض کن. تعذیر حد نیست که باید نص شرعی داشته باشه. تعذیرات تربیتی، تعذیرات اجتماعی، تعذیر به کار. ما تو روایت هم داریم حضرت عمر کسی رو مجرم شده کاری کرده، حضرت عمر میفرمان، میگن آقا زندان بندازیم، شلاق بزنیم، اینا میگن نه، فلان رو میگن جریمه بده، باید پول بدی به اون فرد یا به حکومت، به بیت المال، چون حاضر کتک بخوره پول نده. ولی به یه عده هم اسلامی یک مورد هم داره، میگن باید بری کار کنی، فلان کار رو باید بری بکنی، مثلا باید بری این مدت بری این شخص کار کنی. خب ما یکی از چیزایی که این تأخیر فاز داریم اینه که ارتباط دادگستری با تعلیم تربیت. آقا نوع احکام و مجازات های قضایی در تربیت جامعه میتونه کاملا دخالت کنه. اصلا به همین دلیل تعذیر رو سپردن دست حاکم که به تناسب شرایط اجتماعی و موقعیت خودت و وضعیتت ببین چجوری تعذیر کنی. یک کسی مثلا به حقوق اجتماعی جسارت میکنه، خب وادارش بکنید که هم برای تربیت خودش هم برای عبرت جامعه، تو باید این مدت این خدمت اجتماعی رو باید انجام بدی هر روز. خب این کار کشورهای سکولار دارن میکنن، تو از منظر غیر دینی، ولی از منظر مدنی اجتماعی اسلام راهشو باز گذاشته، راهشو نبسته که اسلام که توصیه کرده به این قضیه. تقوا و عقل و مدیریت و حقوق و اخلاق این همه به هم مربوطه. طرف جرمی مرتکب شده، دادگاه حکم کرده باید 6 ماه این 5 تا خیابون رو، شهر رو باید نظافت کنه. این تعذیر اسلامی تره یا این که زندونه که جان نداریم تو رو می‌ندازیم زندون پیش بقیه؟ خب آقا زندان برای یک شرایطی و یک جرمایی لازم، برای یک جایی لازم نیست، مضره. اینا در سنت شرعی ماست، باب اجتهاد. باز اصلا مسئله ولایت مطلقه فقیه که امام میگفت چی بود؟ همین بود، ولایت مطلقه فقیه که امام میگه، میگه آیات روایات که وارد شده که بعضی اختیارات مخصوص به معصومین علیهم السلام است، فقها و علمای بزرگ اسلام در اونها شرکت ندارند، تا چه رسد به مثل این جانب. همون وقتی که ولایت مطلقه را مطرح کرد، سال 64. اما یه وقت صحبت از نیابت فقهای جامع الشرائط از طرف معصومین است در امور سیاسی، شرعی، اجتماعی و حکومتی. تولی امور در غیبت کبرا موکول به ماست. این غیر از اون ولایت کبراست که مخصوص معصوم است، او ولایت باطنی و معنوی و عصمت و رسالت ایناست، وحی تشریعی و ایناست. هیچ کس اونجا با معصوم نزدیک هم نیست، چه برسه به مساوی. ولی میگه تو مسئله حکومت و تربیت جامعه و اینا اختیارات ما امروز درست به اندازه اختیارات پیغمبر و امام معصومه. برای که مسئله مربوط به این طرف قضیه نیست که شما بگی آیا ما مساوی با پیغمبریم، نه، مسئله مربوط به اون طرف قضیه است که احکام الله در جامعه باید اجرا بشود، چه هزار سال پیش، چه الان، چه هزار سال دیگه، و به یک جور باید اجرا بشه. امام میگه مثلا بگن که آقا شما معصوم نیستی، راجع به فلان جرم 100 تا شلاق باید بخوره، ولی چون شما معصوم نیستی شما زمان عصر غیبت مثلا 50 تا بزن. خب این اما اگه ربط به من داره که من خوبم یا بدم، این حکم خداست، باید اجرا بشه. حالا یواشکی هم یه چیزی بگم، یواشکی بشه دیگه به کسی نگیم، به جان خودم هیچی، به جان شما که از مقدسات عالمه، اگر همین احکام که اینا میگن خشن بد فلان، همینا رو به خدا اگر درست عادلانه اجرا کنید، اجرا کنیم، به شرطی که به بقیه ابعاد اسلام هم عمل کنی، نه فقط به اینا، هم جامعه استقبال میکنه و میپذیره به شرطی که عقلانیت و عدالت ببینه، هم بسیاری از این مشکلات پیش نخواهد آمد، بسیاری از این مشکلات پیش نخواهد آمد، به شرطی که اون شرایطی که گفتن برای قطعیت درست رعایت کنی، تبعیض هم نکنی، در کنارش هم یک آدمی که نون دزد و آفتاب دزده دستور نری قطع بکنی، او میلیارد بالا کشار رو چیز کنی. امام میگه ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولی است، مصادیقش ممکن از احکام ثانوی باشه، اصلش حکم اولی است. آیا احکام قاضی و قضات، احکام حتی اگر حکم ثانوی باشد، حکم حکومتی باشد، باز اصلش، مشروعیتش حکم اولی شرعی است. میگه که اولیاء خدا به ما گفتن لیس لأحد تکفل الامور السیاسیه که اجراء الحدود والقضائیه والمالیه که اخذ الخراجات والمالیات الشرعیه الا امام المسلمین و من نسبه لذالک، امام معصوم و هر کرا که اون نسب کرده برای این کار، نسب خاص یا نسب عام. چون نسب شما به عنوان قاضی و دادگستر الان در عصر غیبت نسب عام، مثل نسب خاصی است که پیغمبر یا امام معصوم در زمان خودش بکنه یک کسی رو در یک منطقه دیگه. یعنی چه، حکم شما الان مثل حکم کسیه که زمان مثلا خود امیرالمومنین، امیرالمومنین بهش بگن آقا تو از طرف من قاضی یا حاکمی، برو اونور، برو مصر، اونور دنیا. او در او چجوری ولایت داره؟ او که معصوم نیست که، او چجوری ولایت داره؟ حکمش حکم اسلامه و باید تابع شرایط اینا باشه. شما در حکم اونها، اون فاصله مکانی بود، شما فاصله زمانی دارید. عینا حکم همون حکمه. سوتای بدجوری میزنید موبایلتون، سوتای معنی دار. خب شبکه اجتماعی افسارش که دست خود ماست که میتونیم خاموشش کنیم که. ایشون راجع به اختیارات حکومت بحث میکنه، گوش کنید. این که میگم عقب افتادگی، آقا الان میگن آقا چرا کالای قاچاق میاد، هی حکم رو فقط بهش چیز میکنن. خب قاچاق شما وقتی که واردات صادرات رو نتونی کنترل کنی توی مملکت، قیمت گذاری رو نمیتونی کنترل کنی، مالیات بندی شفاف نیست، قیمت کنترل نمیشه و و و. امام سر قضیه ولایت مطلقه بحثی داره. ایشون یک نامه به رهبری نوشت همون سال، امام میگه که همون موقع اگهتون باشه بحث مناقشات ولایت مطلقه و این حرفا بود که یعنی چی ولایت مطلقه. اما میگه که اولا که ما نمیگیم که هر کی یا هر کاری میکنیم یا هر چی میگیم کسی حق اشکال نداره، اشکال بلکه تخته که به ما بگن آقا شما اشتباه کردی، یک هدیه الهی است برای رشد انسان ها. اولا چرا یک کرسی های آزاداندیشی نذاریم تو دادگستری های هر استان که شاکی، وکیل، قاضی، دادستان، دانشجوی حقوق، طلبه فاضل خارج خون بیان اونجا اشکالات دادگستری رو بگن، هم اشکالات ساختاری، هم اشکالات محتوایی، هم قانونی. ما احتیاج داریم به اجتهاد. آقا دادگستری اسلامی، دادگستری اسلامی چیه؟ دادگستری اسلامی کف داره، سقف نداره. دادگستری اسلامی یک نصاب حداقلی داره که اگه اون نباشه دیگه اصلا اسلامی نیست، ولی سقف که نداره که. دادگستری باید هر سال از سال قبل اسلامی تر بشه، هم از مباحثی مثل رشوه، اختلاس، باندبازی، حرفا، هم از اون مهمتر و رایج‌تر نوع مواجهه با مردم و با حقوق مردم. تو روایت دیدم حضرت امیر کسانی که از دادگستری، از دکه القضا از پیش قاضی بیرون می آمدن، خب مأمور مخفی داشتن امیرالمومنین، بازرسی در خونه طرف می رفتن یا دو تا کوچه اونورتر می گفتن توی رفتی تو دادگاه قاضی از تو طلب رشوه کرد یا نکرد، مستقیم یا غیر مستقیم، علامتی چیزی بهت داد، سوال می کردن قاضی با تو درست برخورد کرد یا نه، حرفاتو درست شنید یا نه، به تو و او طرف دعوا یه جور نگاه کرد، یه جور حرف زد یا نه. برای چی امیرالمومنین ابوالاسود رو که از شیعیان خاص ایشونه حکم قاضی بهش میدن صبح بعد از ظهر عزلش کردن؟ آخه خیلی چیز عجیبه، کجای دنیا همین چیزی هست؟ اون تو جامعه 1400 سال پیش قبیله ای عرب که مردم با شمشیر با هم حرف میزدن، اول شمشیر میزدن بعد حرف میزدن، عزلش کردن. ابوالاسود میاد میگه آقا ببخشید اخون تو ام جنایتو، من خیانت کردم دادگاه یا جنایتی کردم، حقی رو ناحق کردم؟ فرمودن ما خونت ولا جنایت، نه شما نه خیانت کردین نه جنایت. گفت که خب لما از فلما ازلتنی، برای چی منو عزل کردین؟ صبح منو گذاشتین تو دادگاه اصلا منو عزل میکنین برای چی؟ امیرالمومنین فرمودن که صدای تو از صدای شاکی و متهم بلندتر بود تو دادگاه، صدا تو بلند کردی تو دادگاه. قاضی نباید طوری نگاه کنه یا حرف بزنه که شاکی یا متهم بترسن، صدا تو بلند کردی، قاضی باید صداشو کوتاه بکنه، آرام آرام صحبت کن. آقا یه همچی با یه همچی جرمی عزل کرده قاضیشو، ما اگه با این نصاب بخوایم عزل بکنن چند نفر از شما قاضی میمونین؟ حضرت عباسی چند نفر از ماها اصلا حق داریم تو مسئولیتامون بمونه؟ خب اسلام اسلام، قضا اسلامی قضا اسلامی قضا اسلامی، یه عالم مسائل داره. طرف قاضی آمده خونش از سطح متوسط مردم یک کمی اشرافی تر شده، قاضی شورای. حضرت امیر میگن که این خونه رو کجا آوردی؟ پولای خونه رو ساختی؟ گفت آقا پولای خودم بوده. فرمودن او که میدونم اگه پول بیت المال بود که الان دستو قطع میکردم، پول مردم رو دزدیده بودی، انگشتاتو قطع میکردم. تو مگه قاضی نیستی توی مملکت؟ چگونه به خودت اجازه دادی همچه خونه‌ای بسازی؟ تازه خونه‌ش هم میگن خیلی آنچنانی نبود، ولی یه قاضی حق نداشتم چه خونه‌ای داشته باشه. بعد اونجا داره تو نهج القصه میفرمودن بعدن بیا سند خونه تو برات بنویسم، چون خونه سند داره، میگه این طرفش میخوره به فلان جا، این ورش میخوره. تو میگن سند واقعی خونه این طرفش میخوره نمیدونم به جهنم، این طرفش میخوره. خلاصه مرگ و زندگی کوتاه بود. کی پیر مرد داری حالا آخر عمری تو؟ مردم چشم عدالتشون به تو نشسته، برای خودت دکون وا کردی. مردمی که تو رو میبینن خونه تو میبینن بعد تو بری ناحق میکنی، چی میگن به خودشون؟ آقا میگه تو دادگاه حق نداری به دو تا طرف دعوا به یکی مثلا یک دقیقه نگاه کنی، به یکی نیم دقیقه نگاه کن. میگه باید به هر دو به اندازه هم نگاه کنی. تو روایت میگه نمیتونی به یکی از دو طرف دعوا مستقیم نگاه کنی، لبخند بزنی، به یکی زیرچشمی نگاه کنی، اینجوری که یعنی تو کسی نیستی. خلیفه مسلمین تو دادگاه آمده، قاضی میگه یا ابوالحسن. امیرالمومنین میگه که چرا منو به کنیه صدا زدی؟ ایشون خودشون خلیفه اینا، او قاضی زیر دستشونه، چرا ابوالحسن به من میگی؟ به او اسم خودشون میگی منو به ابوالحسن صدا میزنی؟ اینجا من ابوالحسن نیستم دیگه، من امیرالمومنین نیستم، من ابوالحسن نیستم، من علی ابن ابی طالبم. تو چرا منو تو دادگاه چرا اسم منو یه جوری دیگه بردی، اسم اون طرفو یه جوری دیگه؟ دادگاه اسلامی، حکومت اسلامی ایناست دیگه، نه حرف با حرف که نمیشه که. یکی از دوستان قدیمی حضرت امیر مهمانی آمده خانهشون، سر سفره نشستن غذا میخورن، نوبت یه مرتبه میگه آی راستی آقا یه پرونده ای فلان، تا یه حرف رو میزنه حضرت امیر میفرمان دادگاه داری؟ دادگاه داری؟ پاشو جو آمدی؟ میگه بله فردا دادگاه دارم. حضرت امیر میگن سریع بلند شو از خونه من برو بیرون، سریع. فردا من چطوری بیام تو دادگاه؟ تو که تو یک طرفی، دیشب خونه من بودی، یکی هم اون طرف نشسته. تو روایت میگه قاضی که چشم به ناموس مردم داشته باشه، به مال طرف داشته باشه. الان پرونده های میاد که با یه امضا چند میلیارد پول جابجا میشه. خب این وسوسه طبیعیه، بخوشم مگه من چقدر حقوق میگیرم؟ اینجوری حکم کنم 10 میلیارد 20 میلیارد 100 میلیارد به این میرسه، اینجوری حکم کنم به این میرسه، خب به ما چی میرسه؟ طبیعیه اینا پیش میاد وقتی تربیت نشده باشیم، اینا پیش میاد وقتی علوی نباشیم، اینا هست. حالا این بخش پاکی و سلامت، یه بخش دیگه ایم که ما بیشتر راجع به او داشتیم صحبت میکردیم، مسئله اجتهاد و همپای مشکلات اجتماعی بودن. امام اونجا میگه اولا انتقاد پذیری، آقا یه کرسی بذارید مدام دادگستری مورد نقد قرار بگیره، هم نقد علمی هم نقد عملی، نظرسنجی از مردم، مشکلات، پرونده ها. با مطالعات علمی میشه این پرونده ها رو کمش کرد، میشه پرونده ها رو درست پیش برد، خیلی کارا میشه با کار علمی، خیلی مشکلات رو میشه حل کرد. ما همش میخوایم عملی حل کنیم. اصلا اجتهاد برای چی گذاشتن تو کار ما؟ اجتهاد یعنی آقا با بحث علمی و عقلی و نقلی مشکلات رو کم کن، زندونا رو خالی کن، طلاقا رو کم کن. میشه، میشه کم کرد، نه که بشینی مشکلات به وجود بیاد ما کار نداریم به بقیش، بیا خب حالا این طبق این ماده اینجوریه برو. خب این کار که اصلا احتیاج به اجتهاد نداره که. ماشین امضا کم کم کامپیوترها این کارا رو میکنن ها، یادتون باشه، یعنی تو که تا 20 الان بعضی جا هم شاید باشه تو دنیا، او اول فقط یک کسی تنظیم کنه، برنامه بده به کامپیوتر، فلانی فلان جا اینو گفت تصادف کرد، چک بی محل فلان، بده به کامپیوتر، کامپیوتر میگه طبق ماده فلان اینه، برو مجازات دیگه. قاضی نمیخواد اصلا، قاضی کارش قضاوته، یعنی دیدن این پیچیدگی های انسانی، یعنی عقل مهمه، اخلاق مهمه، حقوق مهمه، اقتصاد مهمه، انسان طرف توست، اینا همه مهمه. این کار دیگه کار کامپیوتر و ماشین نیست که. خیلی از قضاوت های ما رو به جای ما ماشینم بلد انجام بده. امام میگه من نمیخوام مناقشات و بحثای بی خودی بشه، اما تختعه اشکال نده، ما هم دیگه رو با تختعه کنیم، ما خیلی جاها داریم خطا میکنیم تو نحوه مدیریتمون. و امام میگه بترسید از خدا که بنا به پای اسلام نوشته بشه اینا، تو دورانی که همه جهان گفته که دوره دین و حکومت دینی گذشته و ما گفتیم نه، فقط راه حل حکومت دینیه، بترسید از این که خطاهای ما به پای دین و حکومت دینی نوشته بشه و این آبروش بره. امام یه وقت گفت اگه این دفعه اسلام بخوره زمین دیگه تا 500 سال نمیذارن سر پا وایسته. چجوری میخوره زمین؟ با جنگ نمیتونن، با همی که بگن آقا بیا بفرما دانشکات نمیدونم اینجوری تا گسترید فلان اینا، اینجوری میشه. امام میگه این ولایت مطلقه که ما گفتیم معنیش استبداد فقیه و استبداد آخوند و حرفا نیست، معنیش اینه اجتهاد در روش حکومت در مسیر اسلام. میگه این ولایت اهم احکام الهی است، مقدم بر همه احکام شرعی است، حکومت در حتی در چارچوب فقط احکام اولیه الهی هم نیست، حکومت حق داره غیر از احکام اولی احکام دیگه ای صادر کنه به اقتضاعات اجتماعی. اصلا حکم ثانوی یعنی چی؟ مگه حکم ثانوی شرعی؟ مگه حکم سکولاره؟ حکم ثانوی حکم الهی است، مثل حکم اولی. حکم حکومتی اساسا حکم الهی است، ولو مصداقش جعل نص الهی نباشد، نه تو قرآن باشد نه تو حدیث، ولی خلاف اونا نباید باشه، تو اون راستا باید باشه. اگه اختیارات حکومت در مسئله قضاوت یا غیر قضاوت فقط در چارچوب احکام اولی فرعی باشد، این معنیش اینه که ولایتی که تفویض شده به پیغمبر اکرم ولایت مطلقه یک چیز بی‌معنایی بوده. معنیش اینه که حکومت اسلامی نمیتونی تشکیل بده دیگه تو این دوره. چنان که به یکی از آقایون شاگردانشون که گفته بود آقا دیگه شما فتواهاتون خیلی روشن فکری شده و اینا، روز قیامت مثلا خلاصه چی میخوام بگم، امام گفت که با این برداشتی که جناب علی از احادیث دارید، ما فقط تو جامعه قبیله‌ای که با شطور رفت و آمد میکنن میتونیم حکومت اسلامی برقرار کنیم، باید برگردیم به گذشته. این چه برداشتی میکنی از روایات؟ این چه جور اجتهادیه که تش نفی اجتهاد میاد بیرون؟ میگه به پیامداش توجه کنید، امام نمیتونی ملتزم باشه به پیامدهاش. بسیاری تغییرات اجتماعی هست که دست حکومت، حکومت باید مصلحت ببینه، نه منافع خود حکومتی ها و قوم خیششون، مصالح مردم، مصالح جامعه. طبق این مصالح میتونه احکام اولی مثل مالکیت، مثل ارث، مثل چی 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 اینا همه رو میتونه مدیریت کنه، اجراء بعضی احکام قطعی الهی رو میتونه به تأخیر بندازه. اینا به مفهوم بدعت نیست، اینا به مفهوم همون اجتهاد اسلامی است. بعد مثالای امام میزنه همونجا، میگه خیابان کشی که مستلزم تصرف در یک حریم خصوصی است، مسئله نظام وظیفه با کدوم حکم اولیه شرعی همه باید 2 سال برن سربازی؟ با کدوم حکم اولیه شرعی مردم باید پشت چراغ قرمز وایستن؟ با کدام آیه و حدیث میتونی شما جلوی ورود کالا رو بگیری؟ کالای قاچاق، بگی اسمش رو بذاری قاچاق. با کدوم آیه و حدیث جلوی خروج ارز رو بگیری یا مدیریت کنی ورود و خروج کالا رو، یا مسئله احتکار رو در غیر از 2-3 موردی که تو نصوص هست، بحث گمرک، بحث مالیات، جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری، جلوگیری از پخش مواد مخدر، کدوم آیه و حدیث گفته مواد مخدر حرامه؟ البته من حدیثشم پیدا کردم که پیامبر راجع به همین حشیش و اینا که اون موقع بود سریع تحریم، اصلا حدیثشم اصلا فرض کنیم هم نبود، وقتی نبود دیگه حرام نیست. امام میگه اگه دنبال اینجوری ملا لغتی نگاه کنی، اصلا اعتیاد به مشروبات، به غیر مشروبات الکلی، حالا شراب رو نس داریم، غیر مشروبات الکلی چی؟ مشروباتی که تو نس نیست چی؟ مواد مخدری که اصلا تو تاریخ هیچ وقت نبوده جدید آمده اینا چی؟ بعضی معاملات فلان چی؟ حمل اسلحه، طبق کدوم قانون حمل اسلحه حرامه؟ کدوم آیه و حدیث؟ هیچی. امام میگه خب اگه اینجوری نگاه کنی صدها مثال اینا، ولی حکومت دولت اسلامی برای همه اینا میتونه قانون بگذاره. دلیل شرعیش چیه؟ بسیاری آیات روایات که واجب کرده نظم را، عدالت اجتماعی را، مبارزه با مضرات و مضرات. یعنی وقتی میگه که آقا طلاق یک امر مذمومه، خب پس هر چی که به طلاق کمک کنه و منجر بشه و گسترش بده طلاق رو، او هم چیه؟ حرامه دیگه. خب حالا سوال، مواد مخدر در فروپاشی خانواده اثر دارد یا ندارد؟ خب اثر داره دیگه. این کافی هیچ عقلت یکم به کار بندازی، چشمتم باز کن نگاه کن، میفهمی که هر جا ماده مواد مخدر میاد 90% خانواده ها یا متلاشی میشن یا بیچاره میشن. بعد بگی که ببخشید من هیچ آیه و حدیثی ندیدم که بگه مصرف کریستال حرامه، اصلا میگه که همه چی حلال. خب اینه، اینم یک جور اجتهاده. امام میگه این اجتهاد یعنی نفی اسلام. آقا ما کدوم آیه حدیث گفتیم که اصلا شما سوار ماشین بشید بعد پشت چراغ قرمز وایستید، چراغ قرمز، چراغ سبز، این علامت ها کجا بوده؟ آقای جون اینا مصادیق و روش های اجراء احکام الله است. آیا نظم، رعایت حقوق دیگران، جلوگیری از تصادف و و و اینا احکام الهی هست یا نیست؟ 1000 تا آیه حدیث برات میارم. خب حالا تو هر دوره شرایط و مصداقش با هم متفاوت. امام سری میگه اصلا حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله به این معنا، یعنی یکی از احکام اولیه اسلامه، یعنی بر همه احکام فرعی حتی نماز و روزه و حج مقدمه. یعنی حکومت اسلامی میتونه بگه که حجی که واجبه بگه آقا 3 سال 2-3 سال نرید حج، چون یک مصلحت مهمتری برای اسلام و مسلمین مطرحه، با اینکه تعطیل حج حرامه. حتی روایت ما میگه اگر یه وقتی حتی خود مردم حج نخواستن برن، حکومت پولشو بده یا یه داری مجبور کنه بره که عزت خانه خدا باید حفظ شه. حالا مردم ما که رشوه میدن تا برن حج، ولی اگه فرض کنیم یه روزی دیدیم که هیچ کس هم حج نمیره، اینقدر مهمه مسئله حج، در این حال میگه حکومت میتونه در یک سال شرایطی بگه آقا امسال حج نرید. مسئله قضایای منا پیش اومده، بگه آقا نرید تا این مسئله حل شه. میتونه. حالا ممکنه بگی نه مصلحت نیست، مصلحت همینه که برن، اون بحث دیگریه. این تعبیر رو دقت کنید، میگه اینکه حاکم میتونه مسجدی را یا منزلی رو نمیدونم خراب کنه به شرطی که پولشو بده، حتی میتونه یک مسجدی رو تعطیل کنه، مسجدی که ضرار باشه اگر جز با تخریب نمیشه میتونه تخریبش کنه، قراردادهایی که خب با مردم میبنده در یک شرایط دیگه میبینه این قراردادی که من بستم به ضرر جامعه است، یه مشکل جدیدی پیش اومده، میتونه یک طرفه اگر مخالف مصالح جامعه و کشور و اسلام و مسلمینه لغوش کنه، البته جبران هم بکنه ولی لغو کنه. میتونه حتی نه فقط امور غیر عبادی، حتی امور عبادی اگر در یک مورد خاص جریانش برخلاف مصالح اسلامه، مادام که برخلاف مصالح اسلامه میتونه جلوگیری کنه. این خیلی چیز عجیبی ها. یعنی اصل رو بفهم چیه، فرع رو بفهم چیه. مثل که شما الان گیر افتادی یک جایی، جانت در خطر. اگه بفهمن شما مسلمانی، بفهمن شما مثلا شیعه، جانت در خطره. خب نماز به غیر فقه شیعه که باطله، ولی اونجا بر شما حرام است که به سبک شیعی نماز بخوانی، حرام میشه. یعنی حکم اولیه قطعی الهی در یک امر عبادی که دیگه از نماز مهمتر نداریم، شما اونجا باید به خاطر یک مصلحت مهمتری که حفظ جانته چیه، بذاری کنار. خب وقتی تو مسئله شخصی میشه، تو مسئله اجتماعی که به دلیل طریق اولا میشود، منتها این نباید به شکلی باشه که بهانه‌ای باشه برای توجیه شرعی سکولاریزاسیون همه نهادهای اجتماعی، یعنی کم کم بگه آقا اصلا هیچ کدوم از احکام شرع اجرا نکنیم مصلحت نیست. نه این نه، این یعنی داری میری به سمت بیدینی. اما اگر ولایت فقیه و حکومت دینی است و هدف دینه و هدف اجرا احکام اولی و ثانوی دینه، در یک موارد خاص محدود موقت مصلحت اجتماعی وجود داره، حتی ایران میفرماد که میتونه، امام میگه حتی مسائل عبادی رو میتونه میشه جلوش رو گرفت موقتا. اصل مسئله چیست؟ میگه اینایی که میگن استبداد دینی است و همینطور اینایی که میگن این ولایت مطلقه روشی برای غیر دینی کردن و سکولار کردن حکومت و غذا و حقوق و تعلیم تربیته، هیچ کدوم از این دو تا جریان ولایت مطلقه الهی رو درست نشناختند. بعضی‌ها گفتن آقا مزارعه، مزاربه و امثال اینها با اختیارات حکومتی از بین میره. خیلی عجیبه، دقت کن. امام میگه صریحا عرض میکنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. خیلی عجیبه. میگه اولا معاملات توقیفی نیست، یعنی نگفتن که معامله فقط باید به این شکل باشه بقیهش حرامه. این یک. دو، حتی اگر فقط معاملات اسلامی اینا باشه، حکومت در یک شرایط خاصی میبینه این داره یک ضرر بزرگی به اقتصاد جامعه میزنه، نمیتونی درست مدیریتش کنی، میگه حتی فرضاً چنین باشد، این جزء اختیارات حکومته، جزء اختیارات دستگاه قضایی است. آقا این معنیش میدونین چیه؟ یعنی بر اساس ضوابط و احکام اسلام هزاران اجتهاد باید بکنیم تا این مشکلات بحران خانواده، بحران جنسیت، بحران مواد مخدر، بحران چی طلاق، اینا رو برش غلبه کنیم. یک بخشی از این پروژه دادگاهه، یه بخش دیگش مدرسه خانه رسانه است، مجلس با قانونایی که مینویسه، رئیس جمهور و دولتش و اینا، این که پول و امکانات دستشونه. دولت میتونه در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنن با شروط اسلامی حتی بدون شرط دخل و تصرف کنه. و عرضم ختم میکنم با این بحث که ما این مسئله امور حسبیه، حتی او بخشی از علمایی که بودن میگفتن آقا ما ولایت فقیه به مفهوم زعامت سیاسی حکومتی قبول نداریم، ولی ما فقط 3 تا ولایت قبول داریم برای فقیه: ولایت حسبه، ولایت افتاء و ولایت قضا. این 3 تا رو که دیگه همه اجماعا قبول دارن، حتی اونایی که سیاسی نیستن و طرفدار تشکیل حکومت در عصر غیبت نیستن، میگن در تا امام زمان نیاد ما هیچ اقدامی برای اجرای عدالت اجتماعی و از طریق ساختار حکومتی نباید بکنیم، چون اصلا نمیتونیم و نباید، هم حرامه. یعنی شاه و صدام و فساد و اینا باشه بهتر از اینکه مثلا خمینی و اینا باشن بیان، حداقل او 100% فساد میکنه، این بیاد فساد از 100% برسونه به 50% 40%، نه لازم نیست، یا 0 یا 100، یا اینا یا امام زمان. حتی اینا که به نظر بنده مشکل عقلی دارن، اصلا دین رو درست نشناختن، انسان رو نشناختن، دارن میگن کل دین هزاران سال تعطیل تا وقتی آقا تشریف بیاره. خب چرا اصلا برای چی قرآن نازل شده؟ برای همون 15 سال حکومت پیامبر علی این همه احکام اومده؟ این تعطیل شریعت، نسخ شریعت، این بدعت اینه. خب ولی ما فرض کنیم اونایشون که بی توجه حرفا رو میزنن و زدن تو حوزه هایم بودن، هنوزم هستن کسانی. من یه وقت به یکی از آقایون عرض کردم، گفتم آقا اصلا ما زعامت نمیگیم، ما میگیم همین 3 تا ولایت که شما میگید، ولایت افتا. ولایت افتا یعنی میشه قوه مقننه، چون افتا فقط تو عبادات و احکام فردی که نیست که، افتا تو احکام اجتماعی هم هست. وقتی میگی ولایت افتا داری یعنی واجب الاطاعه، خب یعنی فتوا قانون شرعی در مورد مسائل اجتماعی بدی. اگه ولایت افتا داره فقیه، یعنی قوانین اجتماعی باید بشه، اینا باید اجرا بشه. خب این شد قوه مقننه. ولایت حسبه چیه؟ ولایت قضا چیه؟ ولایت قضا همین قوه قضایی است دیگه. این قوه دوم. قوه سوم دولت، قوه مجریه. قوه امور حسبیه، ولایت حسبه همین دولت. امور حسبیه یعنی امور اجتماعی که متولی فردی و شخصی ندارد و شارع راضی به تعطیل اونها نیست. این تعریف امور حسبیه است. یعنی چی؟ یعنی همین بهداشت، آموزش پرورش، آسفالت خیابونا، راهنمایی رانندگی، امنیت، پلیس، آب و برق، اینا دیگه امور حسبی هم ناست. حالا اینا 4 تا امور حسبی، آقا فلانی رفته فلانجا آب انبار زده، دیگه فکر میکنه امور حسبی زدن آب انبار و جمع جنازه مجهول الهویه بلا صاحب و این 3-4 تا رو دیدن، فکر میکنه همینا امور حسبی، اینا کفشه. تمام امور اجتماعی که هیچ کس مسئولیتشون نمیپذیره، اینا امور حسبی است. خب ولایت حسبه میشه همین حکومت. بخش مهمی از این ولایت حسبه هم مسائل مادیه، هم نهی از منکر امر به معروف، هم مسائل معنویه و تربیتیه. امر به معروف نهی از منکر تو هم شامل اینه که میگه مأمور نهی از منکر باید بره ببینه ماست تو لبنیاتی رو ماست، ظرف ماست چیزی گذاشته که مگس روش ننشینه، از اینجا باید نهی از منکر بکنه. مسئله بهداشت، نظافت، غذای سالم، رفت و آمد او زمانا، اینا مال هزار سال پیش تو جامعه اسلامی امور حسبیش بوده. حالا خب مثلا راهنمای رانندگی، کمربندتون رو ببندید، نمیدونم آمپول بهداشت، نمیدونم چی باید بزنی، وبا بزنی، فلان، حالا ایناست. خب یک بخشش امور حسبی است. اهل سنت، فقهای اهل سنت بیش از ما تو امور حسبیه و قبل از ما کار کردن، چون معمولا هم حکومت در اختیار اینا بود. متفکران اهل سنت آثار خیلی مهمی هم توی عرصه نوشتن، مثل نهایت الرتبه فی طلب الحسبه عبدالرحمن ابن نصر شیزری، قرن 6 هجری. این کتاب رو حتما علما، مخصوصا دوستان اونایی که اهل چیزن، قضاوت و اینا با مسائل اجتماعی سر و کار دارن، برن بخونن ببینن چه مسائل، چقدر ریز وارد مسائل اجتماعی شدن که الان خیلیش به همین دستگاه‌های دولتی و قوه قضاییه مربوط میشه. یا الغربه فی احکام الحسبه است، مال محمد ابن احمد قرشی، مال قرن 7، جناب ماوردی، علامه ماوردی که شافعی است و قاضی حنبلی، که الاحکام السلطانیه کتاب مشهور فقه حکومتی اهل سنت. این کتاب برید بخونید دوستان، ببینیم که او رقبای ما در فقه سیاسی قضایی و مدیریت اجتماعی از قرنها پیش چقدر وارد مصادیق شدن، مصادیق مدیریت جامعه و حل مشکلات اجتماعی. حالا عمل نکردن و بحث دیگره. جناب غزالی در احیاء علوم دین جلد دومش که راجع به امر به معروف نهی از منکر بحث امور حسبه و محتسب و اینا بحث میکنه، و ابن خلدون در تاریخش، خواجه نظام الملک در سیاست نامش و از این قبیل. بین علمای بزرگ شیعه هم ما متاسفانه حتی یک کتابی که مخصوص امور حسبیه باشه نداریم. چرا؟ یک علتش میگن چون خب حکومت نداشی، همیشه اپوزیسیون بوده شیعه، همیشه یا تو زندان بوده یا تو تبعید یا فراری، کجا بشینه کتاب حکومت بنویسه. ولی تمام احکام حکومتی مدیریتی قضایی رو لابلای ابواب مختلف فقهی به طور پراکنده آوردن. مثلا تو شرایع مرحوم محقق، یا جناب شیخ الرعاملی در وسائل الشیعه در دستبندی روایات، یا در وافی جناب فیض کاشانی، حتی امام تو تحریر الوسیلهش قبل از انقلاب که حکومتی هم نبوده، شما می‌بینید وارد بعضی از مسائل بسیار مهم و ریز مدیریت اجتماعی قضایی و تربیتی شدن. حالا اینا باید جمع بشه، کتابای متمرکزی بشه، نشده هنوز. یا در راجع به سیره پیامبر، سیره امیرالمؤمنین، سیره ابوبکر و عمر و عثمان خلفای صدر اسلام و این قبیل مسائل. ارجمو با این عبارت ختم میکنم که ما تو حوزه مباحث امور حسبیه و مسئله حق الناس در مباحث قضا یک کمی باید، به نظر من، شخص شما بزرگوارا رو نمیگم، شخص امثال خودم هم نمیگم، نهادهای قضایی و حقوقی ما یک کمی سرشون از تو لاکشون باید بیارن بیرون. کف جامعه تو خانواده ها، پایین شهر، بالا شهر، چه اتفاقاتی داره میفته؟ ما جداگانه کارهای خودمون رو نکنیم، اونا هم جداگانه کارهای خودشون رو بکنن. این شکاف بین واقعیت های اجتماعی با تفسیر ما از اون واقعیات خیلی چیز خطرناکیه. اگر سیاسی امنیتی نگاه کنید، نتیجهش از دست دادن کنترل جامعه است. اگر قضایی حقوقی نگاه کنید، خب این بحث حق الناسه، مسئله شرعیه. اگر به لحاظ تربیتی و عرفانی و فرهنگی و اخلاقی و تربیتی نگاه کنید، خب خیلی چیز بده و حیف واقعا جامعه که از این همه منابع غنی معرفتی برخورد داره، که ما تعبدی نمیگم، من تجربی و تعقلی میگم، واقعا معتقدم در هیچ دینی و هیچ مذهبی و هیچ لا مذهبی به اندازه فقه و اخلاق و کلام شیعه اینقدر دقیق مشکلات به طور وسیع دیده نشده و راجبش بحث نشده و اینقدر باب تفکر باز نیست برای حلش. هیچ جا اینقدر باز نیست. بله یه جایی بازه ولی دیگه دینی نیست، به دین کار نداره. تاش میگه آقا همجنس بازی هم قانونیه. یه جا هست دینیه، اصلا کلن منجمده، فقط به همون چیزی که اون زمان هزار سال پیش، 2000 سال پیش بود، اگه همون رو بهش بگن جوابش بلده و الا جوابش بلد نیست. وقت متحریم میگفت حرف قشنگی میزد، میگفت اغلب مجتهدین ما اصلا مجتهد نیستن، فقیه به معنی فقهدان هستن، مجتهد نیستن، چون اجتهاد یعنی حل مسائل حل نشده، نه تکرار حل مسائل بارها حل شده. خب حالا این آماری که از پرونده ها داریم، خب یه بررسی هم بکنیم، یک نشستی باشه بین دادگستری و پلیس و دانشگاه و رسانه و اینا که آقا برای چی تو خیابون سر مسائل جزئی کتک کاری بکنن. البته الان نسبت به قبل خیلی کم شده، ما که از دوران بچگیمون قبل انقلاب هر چی خاطره داریم تو خیابون دعوای خیابونی بوده، مثلا یه ماشین جلوی یک درشکه میپیچید فوری چاقو میکشیدن. حالا الحمدلله خیلی کم شده، ولی در این حال چرا بازم اینقدر زیاد؟ خب مسئله طلاق چه چیزایی باعث میشه که یک پنجم ازدواج ها تو بعضی شهرهای بزرگ یک چهارم یک پنجم به طلاق بکشه؟ ما میتونیم تو نوع حکم دادن و مدیریت پرونده با اونا اینا چجوری با هم جمع بشه؟ یعنی یادمون نره ما حکومت تشکیل دادیم، ما سه تا ولایت جداگانه نداریم، یک عده ولایت حسبه، یک عده ولایت افتا، یک عده ولایت قضا. ولایت فقیه یعنی این سه تا ولایت، یعنی کل حکومت، اینا باید همکاسه دیده بشه. یک راهش هم به نظر من این کرسی های آزاداندیشیه. تو همین دادگستری ماهی یک نفر بیاد نظر بده، انتقاد بده، بگه آقا پرونده های ما این سه تا مشکله، اینا رو چیکار کنیم؟ به بحث بگذارید دیگه، از شماها نخبه تر و واردتر تو این قضایا کیه دیگه تو این رشته خودتون؟ و السلام علیکم و رحمت الله، ببخشید.